الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى فرج. عرض سلام داریم خدمت تمامی حضار و بزرگواران و آرزوی قبولی طاعات و عبادات داریم. انشاءالله عزاداری ها مورد قبول درگاهی واقع شده باشیم. بحثی که ما در شب‌های گذشته خدمتتون ارائه دادیم و پیرامونی صحبت کردیم، یکی از جنگ‌هایی بود که یهود علیه مسلمان‌ها، شیعیان و غالب بشریت داره انجام میده به نام جنگ جمعیتی. شب اول اومدیم علل این جنگ جمعیتی رو خدمتتون عرض کردیم که چرا یهود میاد جنگ جمعیتی راه میندازه و سیاست کاهش جمعیت رو از 7 میلیارد به 2 میلیارد داره پیاده می‌کنه و منافعی که یهود تو این زمینه داره رو خدمتون عرض کردیم که سیطره اقتصادی و سیاسی و تشکیل حکومت جهانی یهود هست. شب دوم اومدیم بحث پیاده کردن این سیاست رو در جمهوری اسلامی توضیح دادیم خدمتون، که گفتیم یه سری از برنامه‌های مدیریتی و سیاست‌هایی که در دهه 70 به این ور پیاده شد توی مملکت ما که دقیقاً آن چه بود که یهود از طریق سازمان ملل دیکته می‌کرد توی یونسکو و یونسکو پیاده میکرد تو جمهوری اسلامی. اینا رو توضیح دادیم. شب گذشته اومدیم گفتیم که غیر از این سیاست‌های مدیریتی که اشتباه بود و پیاده شد توی جامعه ما، یه سری ایرادها تو فرهنگ ما هست که ما اومدیم هزینه بعضی کارها رو بردیم بالا، یعنی یه قرآنی نازل کردیم، جلد دوم قرآن یه سری آیه ها براش اومده که از نماز واجب تر هست اونها، که هزینه ازدواج و فرزندآوری رو بردیم بالا و کسی جرأت به ازدواج کردن و جرأت به فرزندآوری رو نخواهد داشت. هزینه ازدواج و فرزندآوری و تربیتش رو بردیم بالا. اینا رو توضیح دادیم خدمتتون. امشب بحث دیگه که خدمتتون داریم در ادامه این جنگ جمعیتی، سیاست‌هایی هست که یهود در حوزه تغذیه داره پیاده می‌کنه برای کشتار مردم، برای کاهش جمعیت. و اتفاقا توی ایران هم خیلی تو این روی زمینه سرمایه گذاری کردن. چرا؟ چون خیلی از سیاست‌هایی که یهود تو بقیه کشورها داره پیاده می‌کنه تو جمهوری اسلامی نمی‌تواند پیاده بکنه. یعنی مدیران و مسئولین جمهوری اسلامی راه نفوذ یهود رو تا یه جای محدود کردن. ولی یهود برای اینکه بتونه نسل ایرانی‌ها و شیعیان رو جمع بکنه و مقابله بکنه، از راه‌های دیگری وارد شده. یکیش بحث تغذیه است. یعنی ورود پیدا کردن تو حوزه تغذیه و کشاورزی، دارن کاری انجام میدن که زمین‌های ما قدرت باروریش رو از دست بده، غذاهایی که داریم میخوریم اون غذاها ما رو عقیم بکنه، مریض بکنه، سرطان بگیریم، ام اس بگیریم و زودتر بمیریم. تو حوزه آسیب زدن به زمین‌های کشاورزی که الان ما داریم، تو دو تا حوزه دارن کار میکنن. یک، اول خود زمین رو تخریب کنن، یعنی الان سموم شیمیایی که داره استفاده میشه توی بعضی از زمین‌های کشاورزی تو بعضی از مناطق، غالب این سموم رو داریم وارد میکنیم. سمومی که داره وارد میشه، اینها ساختار فرمولیش رو طوری طراحی کردن، طوری ساختار شده برنامه‌ریزی کردن که این سم وقتی وارد زمین شد تمام نباتات رو نابود میکنه و کم کم زمین رو داره عقیم میکنه. یعنی زمین قدرت باروری خودش رو نخواهد داشت، بایر خواهد شد، بیابان خواهد شد. این سیاست رو دارن پیاده میکنن چون ما داریم سم وارد میکنیم، سموم رو وارد میکنیم. گزاره دوم، روی بحث بذرها و اصلاح ژنتیک بذرها دارن کار میکنن که بتونن با تغییر ژنتیک و ساختار ترکیبی اون بذرها بتونن کاری بکنن که بذرهای ما هم آلوده بشه و بعد سمومی که استفاده میکنیم اون سم وارد این بذر میشه. میخوایم مثلا آفتها از بین برن، خب اون آفت که از بین میره سم جذب این محصول میشه، بعد میاد وارد بدن ما میشه. درست شد؟ مواد شیمیایی که به اسم سم داره میزنه برای آفت کش ها، بعد وارد غذاهای ما میشه، داره غذامون آلوده میکنه. قدیم اینقدر سرطان ما داشتیم آقا جان، اینقدر مرض و مشکلات و ناراحتی کلیه و کبد و معده و اینا از کجاست؟ سموم شیمیایی که داریم استفاده میکنیم و در پی اون داریم مریضی های مختلف رو میگیریم و برنامه داریم کار انجام میشه. الان ما درگیر جنگی هستیم به نام جنگ کشاورزی، بیو آگری، بیو کشاورزی. یعنی از طریق کشاورزی کاری بکنه مردم بمیرن. تا همون شب اول خدمتتون عرض کردیم که یه سری ذرت تولید کردن که این ذرت ها عقیم کننده است، برنج تولید کردن سرطانزاست. اینا رو توضیح دادیم، اینا رو توی اینترنت جستجو بکنید، مطالبش مفصل به دوستانم دادیم، انشاءالله روی سایت بارگذاری میکنن مقالات و بحث های مفصلش رو. کار دیگه دارن انجام میدن تو حوزه تغذیه، ورود پیدا کردن و غذای ما رو غذاهایی قرار دادن، ترکیباتش رو طوری قرار دادن که به مرور زمان ما مریض میشویم، مریضی های مختلف میگیریم و میمیریم، بماند گزاری سخت‌ترش ما داریم عقیم میشیم با استفاده از این غذاها. چه غذاهایی خدمتتون عرض میکنه؟ این جنگ ها، این قصه نیست خدمتتون عرض میکنیم ها، نگاه فانتزی به این نداشته باشید ها. یهود ورود پیدا کرده تو جنگ بیوتروریسم، یعنی چه؟ یعنی با آلوده کردن محیط زیست، با آلوده کردن غذا، با آلوده کردن نوشیدنی ها و آب شرب و آلوده کردن هوا داره کاری میکنه تا انسان ها بمیرند. برین در تاریخ مطالعه بکنید که چطور اومدن سرخ پوست های ایالات متحده رو قتل عام کردن، نسل کشی کردن، نسلشون رو جمع کردن با بیوتروریسم. همین سیاست رو دارن پیاده میکنن در کشورهای مختلف، توی جمهوری اسلامی شدیدتر. یکی از کارشناسای غربی وارد ایران شده بود چند وقت پیش، بعد اومده بود بررسی کرده و تحقیق کرده بود، گفته بود ایران با یک جهش سرطانی روبرو خواهد شد. الان یک سوم یا حالا یه مقداری دقیق تر بگیم یک چهارم از مرگ و میرهای توی جمهوری اسلامی ریشه‌اش کجا؟ سرطانه. یعنی عامل سرطان یک چهارم مرگ و میر ما رو تشکیل داده. شما فامیلی، خانواده سراغ دارید که مثلا سرطانی نداشته باشه؟ توی تمام فامیلامون هست. 50 سال پیش، 100 سال پیش اینقدر سرطان وجود داشت. مواد شیمیایی و نوع غذاهایی که ما داریم میخوریم در جنگ بیوتروریسمی که یهود علیه ما داره انجام میده، داره ریشه شیعه رو میکنه. گفته بود ایران با یک جهش سرطانی روبرو خواهد شد. بعد منده خدا خواننده بود که اوایل امسال فوت کرد، درست شد؟ بعد هم چند تا از فوتبالیست‌ها سرطان گرفتن، فوت کردن. یه دفعه یه سری رسانه اومدن گفتن که آقا سونامی سرطان، این همه خلق الله دارن میمیرن از سرطان، خبر نداریم ما. یه دفعه چهار تا آدم مطرح که فوت میکنن، یه دفعه مسئولی تکونی میخورن. آمارها متاسفانه خیلی بالا هست. اگه فرصت کردین بیمارستان امید رو بریم ببینین، طبقه بالاش بچه های از 2 ساله به تا 7-8-10 ساله سرطان گرفته. این بچه اصلا عمرش کفاف میداد که سرطان بگیره؟ تو تغذیه است. یهود لتجدن اشد الناس اداوتن للمؤمنین الیهود 82 مائده، دشمنترین دشمنان نسبت به مؤمنین، نسبت به شیعیان، نسبت به امام مؤمنین یهوده. چه کار کرده؟ حالا بحثای اینکه غذاها شیمیایی شده و امثال اینها رو که مفصلن الان چند سالی از الحمدلله طب سنتی مطرح شده، دارن اینا رو میگن که آقا مواد نگهدارنده نخورید، کنسروی نخورید، افسودنی داره نخورید، اینا رو نخورید مریض میشید، شیمیایی داره. بحث ما اینا نیست، اشاره خواهیم کردم. بحث ما درباره غذاهایی است و خوردنی‌هایی است که عقیم داره میکنه جامعه ما رو. یعنی چه؟ الان یه به قول ما رو خوردنی توی بازار هست، شما دست بچه رو بگیری ببری بیرون، محاله که یعنی به قول ما رو براش نگیری، حتما ببینه میخواد. چرا؟ چون تلویزیون خودمون 24 ساعت داره تبلیغ میکنه لینا و لوسی و چیتوز موتوری و نمیدونم الو بلو امثال اینها هست. یا نه آقا جان، ببین یهود چه کار کرده؟ ما خودمون داریم هزینه تبلیغ رو میدیم، خودمون داریم تولیدش میکنیم، خودمون هم میخریم میدیم بچه‌مون میخوره تا عقیم بشود. با چی؟ با پفک. جدیه، قدر خطرناکه. این مذاکرات هسته اوایلش که بود، حضرات میرفتن مذاکره میکردن، ما رفتیم سراغ یکی از بزرگان اساتید، گفتیم که آقا یه اعتراض، یه صحبت، یه چیز، اینا دارن آش و باجاش تحویل میدن. گفتن نگران هسته‌ای نباشید، رهبری هست، مجلس هست، مواظبشون هستن، برین نگران چیپس و چیتوز باشید. گفتیم چطور؟ مگه چه مشکلی داره؟ دارن دختران رو نازا میکنن، پسران رو عقیم میکنن، دانسته روی این برنامه ریزی شده. چطور آقا جان؟ پفک داستانش چیه؟ ذرت، آرد ذرت رو، حالا این اگه ذرت وارداتی باشه همون ذرت عقیم کننده است، آرد ذرت رو میگیرن فشرده میکنن، تحت حرارت شدید قرار میکنید، میگیره باد میکنه، میشه پفک. بعد وقتی که این حرارت شدید به این خورد، یه ماده داخلش تولید میشه به نام پروکسید. پروکسید روی مغز ما اثر میذاره و میل به خوردن پفک رو زیاد میکنه. بچه رو دیدی یه پفک که میخوره دوباره ولع خوردن داره، پفک خانواده میگیره میخوره، اعتیاد پیدا میکنه. پروکسید معتاده چطوری مواد نکشه؟ پروکسید همون کار رو انجام میده، ما رو معتاد میکنه به خوردن پفک. بعد پفک چی هست؟ سیری کاذب برای ما ایجاد میکنه. یعنی بچه قبل غذا پفک خورد، یه غذا نمیخوره، سیری کاذب پیدا میکنه. اثراتش چیه؟ سیری کاذب که پیدا کرد غذاشو خوب نمیخوره، املاح و موادی که بدن نیاز داره بهش نمیرسه. بعد چه اتفاقی میفته؟ رشد بدنش کامل نمیشود، رشد استخوان بندیش کامل نمیشه، کلسیم به بدن نرسیده، پروتئین و ویتامین به بدن نرسیده. بعد چه اتفاقی میفته؟ رشد بدن که کامل نمیشود، درگیر مشکلات دیگه میشه. الان ما یه موزلی داریم دیگه، جایی نیست، ما مجبوریم اینجا بگیم. یعنی این خلق الله رو شما غیر از روضه امام حسین جای دیگه پیدا نمی‌کنین که حرف خودشو براش بزنه. نه مدرسه نه دانشگاه نمیتونیم بریم آقا جان، این راهو نمیدن. تهشون دو دولت قبلی دعوت میکردن، الان دو سال این دولت اومده یه دانشگاه نمیاد بگه آقای فلانی بیا یه بحث جنگ جمعیتی رو بگو. مجبوریم اینا رو اینجا بگیم. بعضی مطالب هم ممکنه آقا یه مقداری دور از ادب باشه، ناچاریم بگیم. الان یه موزلی ما داریم که دختران این جامعه، زنان این جامعه ازدواج میکنن، توی چند هفتگی بچه از بارش میره، توی 8 ماهگی بچه از بارش میره. چرا اینطوری شده؟ یعنی درگیر سقط‌های ناخواسته هستیم. خیلی آمار به ما میدن که فلان خانم 2 بچه از بارش رفت ناخواسته. چرا اینطوری شده؟ پفک خورده میشه، املاح لازمه بدن بهش نمیرسه، بدن کامل رشد نکرده، لگن دختران کوچیک شده، رشد استخوان بندیشون کامل نشده. لگن که کوچیک باشه، رحم به اندازه کافی جا نداره، باردار میشه، جفت نمیتونه بچه رو تغذیه بکنه، کوچیک رحم، بچه از بارش میره. آمارها بسیار بالاست. به خاطر بحثای امنیتی نمیگم به خلق الله، ولی سراغ، یعنی ما هر چند ماه یه بار هی آمار به ما میدن فلانی بچه از بارش رفت توی 8 هفتگی، فلانی بچه از بارش رفت توی 8 ماهگی. چرا؟ رحم نمیتونه بچه رو نگه داره. غذاهایی که دارن میخورن غذاهای شیمیایی هست، از اونورم رشد کافی نداشتن، مشکل داریم. از اونور داره تخریب انجام میده برای مردان، تخریب اسپرم، قدرت باروری پسران و مردان ما کاهش پیدا کرده. بعضی از این خانمای قدیمی تعریف میکنن، میگن ما کفشای شوهرمون رو میپوشیدیم باردار میشدیم، اینقدر قدرت باروری داشتن. الان چطوره؟ برو رویانو بیا هی آمپول و سوزن بزن ببین باردار میشی یا نه. قدرت باروری کاهش پیدا کرده، هم زنان و هم مردان. از اوور زن قدیم بنیانش قوی بود، غذای خوب میخورد، بعد ناخواسته بچه دار میشد، از دیوار میپرید، بچه از بارش نمیرفت، بنیانش قوی بود. الان دختر خانم باردار شده، عطسه میکنه، بچه از بارش میره. تعارف نداریم ما، این جنگ جمعیتیه. چرا؟ غذای خوب نمیخوره، تا زمانی که داره چیپس و پفک و نمیدونم از این چیزا میخوره، بچه رو میخواد چطور نگه داره؟ درست شد؟ پس پفک و اینطوری بهش نگاه نکنید، این یه بمب جمعیتیه. زمان جنگ خاطرتون باشه، یه سری بروشور چاپ میکردن، میگفتن یه سری اشیا ممکن از طریق هواپیما ریخته بشه، شکلات و عروسک و امثال ایناست، به اینها دست نزنید، ممکنه آلودگی میکروبی داشته باشه. الان پفک جنگ جمعیتی و بمب جمعیتی برای کاهش جمعیت ماست و ما هم خبر نداریم، خودمون داریم برای بچه‌مون میگیریم عقیمش میکنیم. درست شد؟ گزاره بعد، سوسیس و کالباس. الان شما تو خیابون برید بیشتر فست فودی میبینید یا بیشتر غذاهای سنتی؟ فست فودی. بعد جوانها، بچهای ما الان بهش بگی آقا آب گوش، کاله جوش، نمیدونن گوشت و لوبیا، اینا میخورن یا پیتزا و امثال اینها رو میخورن؟ پیتزا رو میخوره. چرا؟ چون چنان سس‌های خوش طعمی درست کرده میزنه به این، بعد اینم عشق میکنه میخوره با سس مایونز و سس گوجه‌ای و خرسی و این حرفا، داره عقیم میشه. چطور؟ سوسوس و کالواس رو حالا با قول ما رو چی دارن چرخ میکنن میدن به خورده ما، آماراش هست. درست شد؟ لاشه مرده و کرم افتاده و نمیدونم هیچ قصابی سر این گاوه رو نمیبریده، همه اینا میره سوسوس کالواسی، با همه چیزش چرخ میشه میاد بیرون. حلال و حرام رو جدا نمیکنن، یعنی فیلماش تو اینترنت هستن، دستگاه چرخ کن بزرگه، بعضی اصلا گاوه هم گلا توی چیز نشون میداد، اسب و بقیه چیزا رو هم چرخ میکردن میدادن داخلش. بعد میریدم این پیتزاییه و ساندویچیه، چنان بوی سیر و به قول ما رو پیاز میزنه، سس و اینها میزنه که مستت میکنه. چی داخلش هست؟ انواع اقسام 159 افزودنی داخل این میزنن، به خاطر اینکه این مواد انقدر آلوده است، این گوش انقدر فاسد هست که اگه بهش نزنن کرم میفته. درست شد؟ خلق الله میخورن. بعد مواد شیمیایی که دارن بهش میزنن، نیتراتی که داره بهش میزنه سرطانزاست، از اون داره کبد و سیستم گوارشی ما رو نابود میکنه. سرطان گوارش و کبد میگیریم. غالب ما هم الان ناراحتی کبد داریم به خاطر همین افسودنی که داریم میخوریم. سرطان کبد و نارسایی کبد هم از هر نوع سرطان و مشکل دیگه بدتر هست. یعنی طرف اگه عارضه قلبی بگیره بخواد قلبشو عوض بکنه راحت تره تا کبد. هزینه‌اش حداقل 300 میلیونه. الان غالب جامعه ما مشکل کبد پیدا کرده. کبد چیکار میکنه؟ خون سازی میکنه و تصفیه خون. خونسازی و تصفیه خون کار کبده. وقتی که ما این مواد شیمیایی و سوسیس و کالباس و امثال اینا رو خوردیم، کم کم کبدمون شروع میکنه به سوختن، سیروز کبد میگیریم، کبد نیم سوز میشه، دیگه کار نمیکنه. کار که نکرد سموم بدن رو دفع نمیکنه، بعد جاهای دیگه منم شروع میکنه مریض شدن. غیر از اون خونسازی اتفاق نمیفته، خونسازی اتفاق نمیفته. بعد حوزه تولید مثل ما و قدرت باروری ما، خون رسانی بهش درست انجام نمیشود، قدرت باروری ما میاد پایین. الحمدلله الان دیگه حجامت هم که ور افتاده، میگن آقا حجامت غیر بهداشتی و ال و بله، نرین حجامت بکنی خون آلوده بیاد بیرون ها. حجامت بکن این کبده، خون آلوده که بیاد بیرون دوباره شروع میکنه به خونسازی کردن. غالب جامعه ما مشکل کبد پیدا کرده به خاطر همین سوسیس و کالباس و امثال اینها. آقا اینها همینطوری اومده داخل جامعه ما یا با برنامه اومده؟ کدومه؟ بله؟ اگر کسی فکر بکنه همینطوری یه دفعه فست فود زیاد شد و بعد الان میری توی پیتزایی چنان دکوری زده برات و چنان تبلیغاتی میکنه که شما اگرم دوست نداشته باشیم یا حالا یه بارم امتحان بکنیم، خیلی در اشتباه هستیم. یهود برای نفوذ در حوزه تغذیه ما از 150 سال پیش به اینور سه تا مرحله رو طی کرده. مرحله اول ظروف مسلمان ها رو با تغییر بدیم، ظرفی که توش غذا می‌خوردیم، ظروف یا مسی بودن یا چدنی بودن یا سنگی بودن یا چوبی بودن، و خیلی از املاحی که توی غذا وجود نداشت این ظرف وقتی غذا توش میبخ جذب می‌کرد توی غذا و ما می‌خوردیم. الان یکی از مشکلاتی که جامعه ما داره، خصوصا جامعه زن ها، فقر آهنه، کمبود آهن داره، فقر آهن داره، کم خون هست، بعد نمیتونه بچه دار بشه. بچه اولی که میاد چشاش دیگه میره پس کلش، کم خونی داره، بعد از اول میخواد بره قرص آهن بخوره، این شیمیایی میزنه کبدتو نابود میکنه، کلیه رو از کار میندازه. چرا اینطوری شده؟ قدیم ملاقه ها آهنی بود، ظروف آهنی بودن، این غذا که داخلش میپخت چی میشد؟ یون آهن جذبش میشد. سماورا قدیم چی بودن؟ برنجی. شیرا برنجی بود، قاشق برنجی بود، یون برنج جذب غذا میشد. چه اثری داره؟ صبر آدمو میبره بالا. الان جوان ما صبر داره؟ حوصله داره؟ ما تو رانندگیمون حوصله داریم؟ خیر. چرا؟ یون برنج تو بدنمون نیست، چون ظروفمون، سماورامون، کتریامون تعویض شدن. یهود از 150 سال پیش اول ظروف ما رو تغییر داد، دوم اومد مواد غذایی رو تغییر داد در دوره پهلوی دوم. مواد ارگانیک طبیعی که کود شیمیایی نداشتن، کود حیوانی داشتن، اینا همه جمع شد، شدن افزودنی و نگهدارنده و امثال اینها. گام سوم روش پخت غذا رو تغییر داده. مگه اثر داره؟ بله. یه آبگوش میخوای درست بکنی چقدر وقت میخواد؟ یه صبح تا ظهر باید وقت بذاری. تو زودپز نندازی ظرف نیم دو ساعت آب گوشت رو درست بکنی، نابودش میکنی. غذایی که 6 ساعت وقت بذاری روی اون فردی که داره میخوره اثر میذاره، حوصله‌اش میبره بالا. فست فود یعنی چی؟ غذای سریع. غذایی که سریع آماده شد سریع خورده میشه و بعد روی خلقیات ما اثر میذاره. جوان الان چی نداره؟ صبر. چون سرعت، عنصر سرعت رو روش پخت غذا اثر گذاشته. بعد چه اتفاقی میافته؟ غذایی که داریم میخوریم، غذاهای فست فودی غربی که داره خورده میشه، به مرور زمان قدرت باروری جامعه ما رو داره کاهش میده. آقا چیکار کنیم قدرت باروری بره بالا؟ برگردیم به غذاهای سنتی قدیمی. درست شد؟ غذاهای فست فودی رو حذف بکنید. نمونهشو گفتیم، سوسیس و کالباس داره چیکار میکنه. آقا نوشابه، نوشابه، یعنی اگه مثلا رفتیم یه مهمونی عروسی نوشابه نذاشته بودن، آب معدنی گذاشته بودن، چیکار میکنی؟ میگه آقا میشه اولویه رو بدون نوشابه خورد؟ میشه مثلا؟ نه آقا نمیشه. این همون آیاتی که تو اون جلد دوم قرآن هست خودمون واجب کردیم بر خودمون. چیکار میکنه این نوشابه؟ پوکی استخوان، نابود کردن کبد و بعد سرطان برای ما ایجاد میکنه. بعد طرفم میگه آقا کوکاکولا رو بگی حتما، اصلم هست روش هم نوشته، اصل میگیریم و میخوریم و لذت میبریم. آرم کوکاکولا رو، آرم انگلیسیش رو نگاه بکن، برعکس بخونش. نوشته لا محمد لا مکه. یهودا مال یهودی است. آرم کوکاگولا انگلیسی رو برعکس بخونش، لا محمد لا مکه. بعد من شیعه مسلمان دارم میرم میخرم، پول میریزم به جیب یهودیه. غیرت دینیم کم شده. توی یه رستورانی گفتیم آقا این کوکاکولا آورد، گفتیم آقا نمیخواد، برو حداقل یه چیز دیگه بیار. گفت به خاطر این آرمش میگی؟ بابا سخت نگیرید. غیرت کم شده. بعد زده اصل روش. آقا چرا اصلشو باید بخوری؟ میگه یه طعم خاصی میده. حاج آقا چه طعمی میده؟ بیا تو برات بگم قصه چیه. در غرب یه صنعتی هست به نام صنعت سقط جنین. از چربی جنین استفاده میکنن برای ساخت لوازم آرایشی. خانوما روجو میزنن، این روجه چربیش از لوازم آرایشیه که چربیش از کبد از جنین هست که میت مرداره، حرامه، نجسه. میزنه بعد میخورش یا مثلا میخواد باش نماز بخونه. اینطوریه دیگه قصه دیگه. خب این از چربیش پوستشو میگیره میکنه این به قول معروف پنکیکا هست تا چی میزنن سرخ و سفید میشن خانوما، پوستش اون میشه. بعد کبد جنین رو، اینو تصاویرشو تو اینترنت هست، مقالاتش هست، از کبد جنین به عنوان طعم‌دهنده توی نوشابه کوکاکولا و پپسی و فانتا و توی محصولات نسله استفاده میشه. مگه کبد جنین طعم داره آقا جان؟ خیر، مردم دنیا باید مبتلا بشن به غذای نجس و حرام. مردار دیگه، نجس حرام. چرا؟ امام حسین در کربلا زمانی که این لشکر یزید و عمر صد اومدن جلوش، گفتن که شما دوتا مشکل دارید، من هر چه حرف حق میزنم تو گوش شما نمیره، دوتا مشکل دارید، شکمها از حرام انباشته شده و دوم نطفه های حرام. یعنی وقتی غذای نجس و حرام و توی بدن من، امام زمان، پیغمبر، خدا، ولی فقیه، مرجع تقلید بده حرف حق بزنه تو گوش من نمیرود. مردم دنیا باید بیان نوشابه هایی بخورن که توش کبد جنین به عنوان طعم‌دهنده داره استفاده میشه. بعد میاد امامو قبول داره، ولی حرف امامو که بهش میزنی آقا حجاب واجبه، رشوه حرامه، نزول گرفتن حرامه، میگه حاج آقا ولمون کن، حرف حقو قبول نمیکنم. چرا؟ نجس خورده. یا یه سری شکلات وارد ایران کردن از خیلی قبل پیش، بعد از جنگ، بعد زمانی که مناطق به قول معروف آزاد تجاری باز شد و میرفتن نمیدونم باکو و اینور و اونور و کردستان و اینها، یه سری چیزا که می آوردن این بزرگواران به عنوان سوغاتی شکلات بود. درست آقا؟ اسمارتیز و شکلات می آوردن برای خلق الله، فامیل می دادن می خوردن. بعد این شکلات‌های خارجی رو ترکیباتش روش نوشته. توی مجلس اینا بود، این جلسه ای بود، یه خانواده یهودی رو آورده بودن، بعد یه شکلات دادن دست بچه یهودیه. مادر سری گرفتش خوند روشو. گفتیم برای چی داری می‌خونی؟ گفت می‌خوام ببینم روغن خوک داخلش هست یا نه. یهودی حواسش هست. مگه روغن خوک داخلشه؟ بله. خوکی که نجس العینه، همه چیزش نجسه. چرا؟ چون تنها حیوان نیست که اگه یه خوکی دیگه بیا با جفتش نزدیکی بکنه این لذت میبره. غیرت یخ. بعد از چربی این خوک دارن استفاده میکنن برای ساختن شکلات. شکلاتو میفرستن داخل جمهوری اسلامی، خلق الله افتخار میکنن شکلات خارجی دارن برای بچه‌شو میدن. این بچه که بزرگ شد غیرت نداره، دست زن و دخترشو بزک کرده میاره تو خیابون. بعدش میگه چرا اینطوری میکنی؟ میگه آقا اشکالی نداره، قصب امالید شما ها. یه بنده خدای با ماشینش داشت میرفت، ما تو خیابون دیدیم که این زنش کنارش نشسته بود تو ماشین، زنه رو سرش انداخته بود پایین، نه که حواسی نباشه، انداخته بود. تا رسید دلوی ما بره، ما سریع اشاره کردیم گفتم بگو سرت، فکر کرد ما از مثلا مسئول به قول معروف فلان جا هستیم. بنده خدا سری کرد سرش، بعد ماشین دور زد بره، شوهری داشت میگفت که چرا کردی سرت، داشت باش بحث میکرد، گفت من ندی یا خونده، خیلی قیافش چیز بود، ترسید از ما. غیرت نیست. چرا؟ روغن خوک تو شکلات ها گرفتش شد. سیاست یهود داره چیکار میکنه؟ داره نابود میکنه جامعه ما رو. حالا این شکلاته که برای بچه‌هامون میگیریم، روغنش از کجا هست؟ یه سری روغن‌ها هستن اینا در سرما بذاری، در گرما بذاری، این اصلا تکون نمیخوره، مثل پارافین اونطوریه، دارن از این استفاده میکنن. اول اینا شکلات نیست، یه سری رنگ و یه سری طعم‌دهنده است، چون کاکائو خیلی گرونه. این کاکائو طبقه بندی ارزان میدن، آقا این شکلات نیست که، این کاکائو نیست که، اسانس و هزار یه طعم‌دهنده دیگه دارن میزنن بهش. بعد از اون روغنه که به هیچ حالت دیگه تغییر شکل نمیده، دارن میزنن تا این شکل کاکائو پیدا بکنه. ما میریم میخریم میاریم، بعد از این مدتی رگ قلبمون میگیره، سر این بهونه سکته رو میزنیم.
به همون روشی که پیغمبر اسلام رو شهید کردن با خوراندن زهر ضعیف شده دارن شیعه اون پیغمبر رو میکشن و من ناآگاهانه دارم تغذیه رو انجام میدم که یهود توش نقش داره. درست شد؟ گزاره بعد، قدرت باروری مردانمون کاهش پیدا کرده. الان متاسفانه مراجعه بکنید به این مرکز رویان، ما رفتیم اونجا چند سال پیش، رفتیم بعد خیلی هم شلوغ بود، رفتیم پیش آقای دکتر نصر، آقا مشکلتون چیه شما؟ گفتیم ما مشکلی نداریم، میخوام یه چند قلو بیاریم. حالا همه اومدن بچه دار نمیشه، ما خواستیم چند قلو بیاریم. مراجعات بسیار زیاده. چرا این مشکل کجا هست؟ مردانمون قدرت باروریشون کاهش پیدا کرده و همچنین زنانمون. یکیش تغذیه است، یکیش امواجی که ما در معرض این امواج هستیم. امواج موبایل سرطانزاست. کجا میذاریم موبایل رو؟ بله، یا تو جیبمون میذاریم، رو کمرمون که بزنه قدرت تناسلیمون رو نابود بکنه، یا میذاریم رو قلبمون، قلبو از کار بندازه. بله، غیر از این که نیست. خانما میذارن کجا؟ تو اگه خونه رو بکنن تو کیف بذارن. آقای امواج موبایل سرطانزاست، موقع خواب فاصله بذارین. حالا بحث‌های امنیت رسانه‌ایش بمونه که داره شنود میکنه از طریق موبایلی که شما گرفتی، داره صدای شما رو، عکس شما رو، فیلم شما رو، تمام زندگی تو داره رصد میکنه. ما هم که نمیدونیم که برای بچه‌مون گوشی لمسی گرفتیم، بعد عکس و فیلم و تمام زندگیمون رو یهود رصد کرده. فقط کافی شما یه مسئولی از این مملکت باشی، بعد یه پیامک یا یه ایمیل برات میاد، اطلاعات شخصی شما رو داریم، یا سیاست‌های یهود رو توی مملکت پیاده می‌کنی، میشی مهره انگلیس، دوباره سفارت انگلیس رو واز می‌کنی، یا سابقه و وضعیت زندگی تو می‌فرستین روی سایت‌ها، خود مسئول امنیتی به خدمتت می‌رسن، میشه مهره یهود. حالا بماند، بحث رسانه مفصل هست. داره قدرت باروری ما رو کم می‌کنه. آقا امواج ماهواره سرطانزاست. ماکروویو گرفتی برای غذا رو بپزونی، امواجش سرطانزاست. تلفن بی سیم گرفتی، مودم بی سیم گرفتی، امواجش سرطانزاست. بعد خانم تو این فضایی که امواج داره همه رو نابود می‌کنه، می‌خواد بچه نگه داره. میشم چی چیزی آقا؟ این لامپ‌های کم مصرفی که الان توی جامعه هست، آقا کم مصرف استفاده بکنید، نمی‌دونم این بهتر و ال و امثال اینها، امواجش سرطانزاست، امواجش روی چشم اثر میذاره. درست شد؟ حالا یه سری کارا دارن انجام میدن، لامپای LED رو آوردن و انشالله زودتر بتونیم قیمت اونها رو بیاریم پایین تا خلق الله استفاده بکنن. گزاره بعد، قدرت باروریمون رو کم کردن با کم تحرکی. مرد قدیمی سر زمین کار میکرد، 70-80 سالش بود، تازه بچه به قول ما رو 20مش رو میآورد. الان جوان امروزی 20 سالشی اصلا حال نداره بچه بیاره، حال نداره ازدواج بکنه، حال نداره زنداری بکنه. چرا؟ کم تحرکه. بعد رسانه‌های مختلف هم آوردن، بازی‌های کامپیوتری و انواع اقسام موبایل‌ها دست بچه‌هامون هست، دارن چیکار میکنن؟ بازی میکنن. تو بعضی جلسات ما میریم، حالا الحمدلله مثلا اون جوانه اومده ولی رفته یه گوشه نشسته، گوشی لمسی داشته، داره چیکار میکنه؟ بازی میکنه. قبلا بازی های بچه هامون و تحرک جامعهمون زیاد بود، قدرت باروری بالا بود. الان تحرکمون کم شده، قدرت باروری میاد پایین. بچه رو نذار زیاد پای این گیم ها بشینه، پای بازی ها بشینه، بذار تحرک بکنه. این مشکل بعد، ببین یهود کجا رو داره میزنه و ما خوابیم. رهبر سال 90-91 ورود کرد تو عرصه جمعیتی، گفت آقا جمعیت رو باید زیاد بکنید. یه وظیفه ما داریم، باید جمعیت رو زیاد بکنید. یه وظیفه مسئولین دارن، باید حمایت بکنن اقسام این چیزا. رهبر تو حوزه جمعیتی خیلی از موضوعات رو مطرح کرد، ما متاسفانه سه خط در میون حرفاشو گوش میدیم، متوجه نیستیم که این داره چی میگه، کجا رو داره هدف قرار میده. رهبر به معنی اینکه مطرح کرد بحث جمعیتی رو، یه چند وقت بعدش آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اومد یه مصاحبه‌ای کرد، گفت که چرا شلوار جین رو، این شلوار تنگ هستن، چرا شلوار جین رو توی ایران پخش نمی‌کنید بپوشن؟ بعد 23 خود ما آقای حسینی بای اومد یه گزارشی تهیه کرد تو تهران، دخترها و پسرها که شلوار جین پوشیده و این شلوار است با 3 نفری بپوشن 4 نفری درش بیارن آقا تنگه. بعد اومد با اینا مصاحبه میکرد، میگفت که آقا ببینید شما، نتانیاهو گفته شلوار جین نیست، این انقدر ناآگاه از داخل ما که نمیدونه جوان ما شلوار جین میپوشن. بعد پسره میگفت که آقا ما شلوار جین و لی میپوشیم، از اونورم میگه مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل. آقا نتانیاهو آمار دقیق زاد و ولد اصفهان و تهران رو داره، نمیدونه ما شلوار جین میپوشیم. قصه چیز دیگری است. جریان چیه؟ زمانی که ما لباس تنگ و کوتاه بپوشیم، قدرت باروریمون میاد پایین. چطور؟ توی چین قانون تک فرزندی گذاشتن ولی مردمش گوش نمیدادن، هی میرفتن بچه میخواستن بیارن. خود دولت چین اومد لباس‌های کوتاه و تنگ رو شایع کرد بینشون، قدرت باروریشون کم شد، هی میرفتن بچه بیارن نمیشد، یکی میشد. چطور مگه؟ ما اگه حوزه تناسلیمون یعنی از بالای زانو تا ناف گرم باشه، گرم باشه و راحت باشه، قدرت باروری میره بالا. ولی الان لباسا رو کوتاه کردن، شلوار پسر انقدر کوتاه بود یکی بیا شلوارش بکشه بالا، تمام کمرش پیداست. خانومه داره با استرج و مانتوی باز میاد بیرون. آقا حیا و حجاب و اینا پیشکشت، اصلا کار به اینا نداریم، داری قدرت باروری تو از دست میدی. چطور مگه؟ وقتی باد خورد به کمر فرد، حوزه تناسلیش باد خورد، سرد شد، تبعش سرد شد، قدرت باروریش میاد پایین. از اون وقتی شلوار تنگ و استرج پوشید، خونرسانی به حوزه تناسلیش درست انجام نمیشه. وقتی خونرسانی نشد، قدرت باروریش کاهش پیدا میکنه، اسپرمش ضعیفه. حالا هی برو رویان چند میلیون هزینه بکن، قدرت باروری تو داره کاهش میده. آقا قدیم لباس‌های ایرانی رو ببینید، تماماً گشاده، لور و ترک و بلوچ و فارس و همه لباس گشاده و آزاد داشتن. بعد همه هم زن و مرد شال به کمر می‌بستن. چرا؟ شال که به کمر ببندی، کمر گرم، قدرت باروری تو میبره بالا. الان جوان رو نگاه میکنه یه تیشرت پوشیده با یه شلوار، همینطوری داره کمرش باد میخوره. بعد میگه نه آج آقا هوا گرمه، داری الان از نیروی جوانیت میذاری، بعد که رسیدی به سن میانسالی قدرت باروری تو از دست خواهید داد. چرا شال میبست؟ کلیه، معده، روده و حوزه تناسلی که گرم باشه خیلی از مریضی ها رو ما نمیگیریم. حالا اگه الان یه نفر مثلا با شلوار گشاد با شال به کمر بیاد، مسخرهش نمیکنیم؟ میگیم این دهاتیه، قدیمیه، ما نمیدونیم چه خبره، ما رفتیم تابع غرب شدیم، لباسمون هم عوض کردیم. یهود اومده لباسمون رو عوض کرد در دوره پهلوی، الان اگه کسی شال به کمر ببنده لباس گشاده پوشه مسخرهش میکنم. داره ناباورمون میکنه. جناب یهود میدونه، آقای نتانیاهو میگه شلوار جین مدلش بکن، بعد مدلش میاد روش پارش و ایورش چاک خورده و آقا چته، چرا اینطوری میکنی؟ داره خودتو نابود میکنی. درست شد؟ این در حوزه چی؟ پوشش. گزاره های دیگه ببین یهود داره چه کار میکنه. آقا رسالت این روزه امام حسین فقط این نباشه که بیام یه اشکی بریزیم و شامو بگیریم و حاجاتمون رو حاجت رو بکنیم بریم. شیعه زمان امام حسین یزید رو به عنوان دشمن امام حسین نمیشناخت، باور نمیکرد بنی امیه امامو بکشه. الان ما هرچی میگیم یهود یهود اسرائیل باورتون نمیشه. باید بیم اینا رو بگیم که داره چه کار رو میکنه، بگیم یهود داره تو چه زمینه های ورود پیدا میکنه. مشکل بعد این جنگ جمعیتی رو خدمتون عرض کردیم که یهود داره کار میکنه و ورود پیدا کرده، یه جنگ دیگری یهود داره پیش میبره جامعه ما رو به نام جنگ ولادتی. صلوات خط بفرمایید. جنگ ولادتی یعنی چی؟ آقا تعالی بود جنگ جمعیتی دیگه، جنگ ولادتی چه صیغه‌ای هست؟ بزرگوارانی که شب اول نبودن این روزه رو خوندیم براشون. یهود در حال حاضر بالای 50 حوزه، 50 میدان که یکی جنگ نظامی است در حال جنگ با ماست. یکی جنگ نظامیه، جنگ اعتقادی، فرهنگی، رسانه‌ای، بیولوژیک، جمعیتی، ولادتی، مفصل رو سایت انشالله میذارم بحثشو. جنگ ولادتی، آقا جنگ ولادتی چه صیغه‌ای هست؟ یهود داره تلاش میکنه تا انسانها که متولد میشن با فطرت الهی متولد نشوند، انسانهایی متولد بشن که فطرتشون شیطانی باشه، گرایش به شیطان داشته باشن. مگه میشم چیزی؟ بله داریم. منابعشو بگیم، منابع جنگ جمعیتی رو بگیم خدمتون. دیشب کتابا رو معرفی کردیم، مجله نسل ششم بالای 200 مقاله رو ورده تو حوزه‌های مختلف بحث جمعیتی رو مطرح کرده، که یک کسی اومد گفت که حاج آقا چطوری سیرش بکنیم، حاج آقا چطوری نه فلان بکنیم، امثال اینها، تمام جواباش تو این مجله اومده. کتاب دوم کاهش جمعیت آخرین راهبرد غرب، این کتابو خدمتتون عرض کردیم، کتاب فروشی حوزه علمیه اینو داره، تهیه بکنید که آخرین راهبردی که غرب داره پیش میگیره تو هر حوزه ورود پیدا کردن حریف ما نشدن، ورود کردن تو بحث جمعیتی، جمعیت رو کاهش بدن. یه بنده خدای امروز آمار داد، گفت ما برای نگهداری مادرمون، 5 6 تا خواهر برادر هستیم، ما برای نگهداری مادرمون 5 6 تایی داریم داریش میکنیم، سالی 2 میلیون داریم، ماهی 2 میلیون داریم هزینه میکنیم. ماهی 2 میلیون هزینه نگهداری یه سالمنده. در 50 سال آینده که جمعیت ما میشه 31 میلیون و 1/3 قرار سالمند باشن، نگهداری هر سالمند 2 میلیون، ببین چه فشاری به جامعه ما خواهد آورد. و ما هم خواب، قفلت. اهل سنت، عالم اهل سنت تو سیستان و بلوچستان، یکی از این علما نقل میکرد برای ما، گفت رفته به زنان اهل سنت گفته که شما بچه بیارید نگران خرجش نباشید، ما کمکتون میکنیم. بعد اون زن اهل سنت انقدر ولایت پذیری داره و عالمش رو قبول داره، داره جمعیت رو زیاد میکنه. حالا ما داریم صحبت میکنیم، رهبر صحبت میکنه، قبولش نداریم. رهبر قبولش نداریم، تو این حوزه یه خط در میون قبولش داریم، علما هم دارن میگن قبول نداریم، رزاقیت خدا رو قبول نداریم، درگیر شرک افعالی هستیم. امام حسینی که قبول دارین آقا جان؟ بله، روزاش که داریم میایم دیگه. توی روزه امام حسین برامون گفتن که آقا نمک غذاتون از کی بخواید؟ امام زمان. تمام رزق و روزی که خدا داره به ما میده به واسطه کیه؟ امام زمانه. اصلا واسطه فیض الهی امام زمانه. آقا رزق بچه تو امام زمان میده، هیچ در شک نکن. تو نیت بکن برای امام زمان، بخوای سرباز بیاری، بخوای شیعه بیاری، اگه امام زمان لنگت گذاست بیا سراغ من حاج آقا، بگو حاج آقا من تو خرج زندگیمو نه تو برجشام موندم، ما هستیم خدمتتون، آقا زمانت میکنیم. درست شد؟ پشتم به امام زمان گرمش، خیالتون نگران نباشید. ولی نری برج برای زندگی درست بکنیم، یعنی خرج‌های غیر ضروری برای زندگی درست نکن، ببینم کم میاری یا نه. الان یکی از روحانی‌ها، حاج آقای وافیه، توی رادیو معارف میاد صحبت میکنه، کارشناس رسانه‌ای و خانواده است. 32 سالشه بنده خدا، 32 سالشه. 11 تا بچه داره. شبکه افق مستندشو پخش کرد. 11 تا بچه داره. بعد از زمانی که داشت این شبکه افق مستندشو پخش میکرد، این بنده خدا 9 تا بچه داشت. بعد این شبکه افق نوشت که در این 2 سالی که ما اومدیم این مستند آماده بکنیم، ایشون 2 تا بچه دیگه اضافه کرد، 2 تا دامادم آورده در 32 سالگی. بعد رفت خونه زندگیشو نگاه کرد، دید خونش فکر کنم نزدیک به 60 متر بود. 60 متر خونه. حالا دختر اومده، خواستگار اومده براش، دختر مذهبی طلبه. خواستگار براش اومده، طلبه است. خونه 50 متری داره. بعد بنده خدا اومده مشاور ما میگه که من چطور برم توی خونه 50 متری زندگی بکنم؟ بهش میگیم که بابا خدا رو شکر کن خونه داره مستأجر نیست، یعنی انتظار داره یه خونه 200 متری داشته باشه. بعد داشت پیامک دادیم که آقا خونه‌ای که ما داریم توش زندگی میکنیم 70 متره، فکر کردیم ما تو قصد داریم زندگی میکنیم. بعد اون حاج آقای وافی تو خونه 60 متری 11 تا بچه آورده، رفته بود فیلم از خونش میگرفت. آقا از یه زنی 11 تا بچه رو داری؟ بله یه زن. فکر نکنید تعداد زوجاتا، یه زن داره. بعد رفت سراغ پدرش، دیدم پدرش هم 50 سالش بود. او حاج آقا شما چند تا بچه داری؟ گفت تا حالا 13 تا. تا حالا 13 تا. بعد گفت ازم پرسیدن که چه خبره 13 تا بچه؟ گفتم آقا من طبیعی دارم کار انجام میدم، شما که بچه نمیاری غیر طبیعی هستی. قدیم همه اینطوری بوده، قدیم زنان قدیم 10 تا بچه میوردن، غیر از 7 8 تا که از بارش میرفت، تازه تو 70 سالگی از درخت میرفته بالا این خانم. بنیه داشته. بعد به دختر امروزی میگین که آقا روغن حیوانی بیا بخور، روغن دنبه بیا بخور که رگ قلبت نگیره، روغن کنجد بیاد بخور، میگه که بوم میدن اینا، نمیخوره. ولی پیتزا و فست فود یا علی بخور. بعد چه اتفاقی میفته؟ بنیه نداره. آقا دختری که داره تغذیه غربی انجام میده بنیه فرزند آوری نداره، یعنی بچه سومش دیگه این احتمالاً زیر سرم باید بیارنش خونه. چرا؟ غذامون طبیعی نیست. میری پنیر لیغوان براش میگیری، به اصلا پنیر یعنی اون پنیر لیغوانه. آقا خرج بکن، خوب غذا بخور، پولی که میخوای بدی بعد نمیدونن دوا دکتر انجام بدی و رگ قلب و آنژیو بکنی، بیا همین الان غذای خوب بخور که مریض نشی. درست شد؟ پنیر لیغوانو براش میگی، میگه اینا بوم میده، ای اینا چیه، دوست ندارم. مخه کار نمیکنه. بله تغذیه رو سالم بکن، بنیه داشته باشی، جمعیت رو داری بالا. بعد با این پدر آقای وافی میگفت که آقا چه خبره 13 تا؟ گفت به بنده خدا بهش گفتیم که من بچه آوردم، تو رفتی LED و نمیدونم مبل و دیگه خدمت شما که آرزیم یخچال سایبای ساد، به جای که بچه بیار اینا رو آوردی تو خونت گذاشتی، هزینه بچه دار شدن تو بردی خرج اینا کردی. الان آیه اومده، آیه اومده تو اون قرآن جلد دومه که معلومه که کدوم پیغمبری آورده، اگه یه جوانی بخواد ازدواج بکنه یخچال سای بای سای نگیره، LED نگیره، مبل آنچنانی نگیره، این اصلا نمیتونه ازدواج بکنه، به هم میخوره. درست شد؟ تازه اونم خارجی شما ایرانی بگیری که دیگه هزار یه حرف پشت سرت هست. از ماست که بر ماست. خودمون اومدیم کاری انجام دادیم که این بلاها داره سرمون میاد. خب آقا روزی این جنگ جمعیتی رو براتون بخونم. آقا جنگ ولادتی. جنگ ولادتی دیگه چه صیغه‌ای هست آقا؟ یهود که حزب شیطان هست داره کاری انجام میده که انسان‌ها وقتی متولد شدن گرایش به اعمال شیطانی داشته باشن. کتاب هلیت المتقین جوونا خوندن؟ قدیمی ها حالا مثلا تو خونهاشون قدیمی ها خوندن. کتاب ازدواج مکتب انسانسازی، کتاب ریحانه بهشتی، کتاب صمیمانه با عروس و داماد. میخوای جهیزیه برای دخترت بگیری این کتابا رو هم بگی بذاره رو به قولم جهیزیهش اینا بشینن بخونن آداب فرزندآوری رو یاد بگیره. چطور مگه آجا مگه آداب داره؟ نه اگه پای ماهواره بشینی شبکه‌های مستهجن و از اون پای شبکه‌های اجتماعی لاین و وایبر و واتساپ که دخترها و پسرانمون دارن اونجا کله ملق میزنن فیلتر شکن دارن تمام سایت‌های مستهجن براشون باز هست بشینن پای اونها آداب نداره. چون یهود داره تلاش میکنه از طریق شبکه‌های اجتماعی مستهجن و غیر اخلاقی و شبکه‌های ماهواره‌ای مجامعت شیطانی رو آموزش بده. آقا فیلم های مستهجن حرامه و غیر اخلاقیه و اینا دینیشو کاری نداریم. دینیشو بذار کنار. طرف میشینه پای این ماهواره و پای فیلم های مستهجن داره روش مجامعت شیطانی رو یاد میگیره. بعد هنگامی که مجامعت انجام داد به این روش ها خواهد بود و نطفهش در حالی بسته میشه که گرایش های شیطانی مطرح است. چطور؟ اینا رو قبلا آخونده سر منبر میگفتن ها، ولی از زمانی که آخونده ما دیپلومات شدن فانتزی شدن باید حرفایی مثلا لطیف بزنن دیگه گفته نمیشه. قصه چیه؟ پیامبر اکرم صلوات الله علیه، پیامبر اکرم صلوات الله علیه خطاب میکنه به امیرالمومنین. تمام این روایت و خطابش به امیرالمومنینه. میگه یا علی زمان مجامعتت، یا علی مکان مجامعتت، یا علی نحوه مجامعت، یا علی پوشش مجامعت، یا علی کلام در موقع مجامعت باید چی باشه. همه اینا آداب داره، حساب داره، کتاب داره. ولی شبکه‌های ماهواره داره چی آموزش میده؟ برهنگی، فحشا، هر وقت شهوتت زد بالا، در هر حالتی مجامعت‌های حرام داریم. طرف اصلا اینا رو نمیدونه. درست شد؟ انجام میده. بعد بچهش که به دنیا میاد، میاد توی جامعه، پدر جامعه رو داره در میاره. هرچی کار فرهنگی میکنه، هرچی کتاب، هرچی روزه، هرچی منبر میبریش، به هیچ صراطی مستقیم نمیشه. عذاب این مملکت میشه، عذاب این شهر میشه. میشه یه نزول خور، میشه یه فرد فاسد. اصلا مثلا بهش میگه آقا شراب حرامه، اله بله. اصلا چنان از شراب لذت میبره انگار داره کاوس و کنجبه میخوره. چه شده این؟ چرا اینطوریه؟ روایت حضرت امیر از سعید فی بطن امهی سعید، از شقی فی بطن امهی شقی. سعادت و شقاوت هنگام انعقاد نطفه و زمان بارداری رقم میخوره. خانمی که ازدواج کردی باردار هستی، میری تو شبکه اجتماعی چت میکنی با زن نامحرم، با مرد نامحرم، این اثر میذاره روی بچه‌ای که توی شکم داری. این بچه گرایش پیدا میکنه به فساد و انحراف. یه نمونه شو بگیم. پیامبر اکرم خطاب میکنه واسه تعمیر، میگه یا علی موقع مجامعت با همسرت به زن دیگری فکر نکن. رو بچت اثر میذاره، بچت مخنث میشه. مخنث یعنی چی؟ یعنی میل به فحشا داره، میل به زنا داره، میل به اینکه مفعول بشه داره. بعد الان شبکه اجتماعی داره چیکار میکنه؟ ماهوارا دارن چیکار میکنن؟ اینترنتی که فیلتر چکن میزنه نابودش میکنه داره چیکار میکنه؟ آقا تشریف میره پای ماهواره میشینه، پای این سایت ها میشینه، دختر و پسرمون در دورانی که مجرد هستن دارن این تصاویر رو میبینن. این تصاویری که دید توی ذهنش میمانه، توی ضمیر ناخودآگاهش میمانه، این عمل ها تو ضمیر ناخودآگاهش میمونه. الان یکی از پایه های طلاق توی جامعه ما زنای ذهنیه. یعنی چه زنای ذهنی؟ اومدن مشاوره کردن، بهزیستی تهران اومد یه آماری گرفت مشاوره کرد و آمار سنجی کرد از زنان و مردانی که میخواستن طلاق بگیرن یا اونهایی که متأهل هستن دارن زندگی میکنن. اسمتو نمیخواد بدی، نمیدونم آدرس نمیخواد بدی، فقط این سوالا رو جواب بده. در هنگام مجامعت با همسرت به فرد دیگری فکر میکنی یا نه؟ بله. با کی؟ تصاویری که دیده. آقا نشسته پای ماهواره از شب تا صبح داره زنان مختلف رو میبینه، قشنگاشون رو باربی کردن دارن نشون میدن، فکر میکنه همه زناشون قشنگه. بعد میاد با کی مقایسه میکنه؟ زن خودش. خانم صبح تا شب پای ماهواره میشینه، صبح تا شب تو شبکه‌های اجتماعی داره چت میکنه، مردان مختلف رو میبینه، خوشتیپ پولدار جذاب با کی مقایسه میکنه؟ شوهر خودش. اون تصاویر تو ذهنش هست، هنگامی که میاد کنار همسرش میخوابه ذهنش پیش اونهاست، بعد مجامعت انجام میدن، جسم اینجاست، فکر پیش اون مردانه. بچه چطور میشه؟ نطفه بسته میشه، بچه مخنث متولد میشه. یعنی نمیخواد اصلا پای ماهواره بشینه، خودش فساد میل داره. دوباره روایت داره پیامبر اکرم میگه یا علی موقع مجامعت با همسرت کامران برهنه نشو. اینا رو مجبوریم بگیم ها، چون جوان ما امروز نمیره هلیت المتقین رو بخونه، نمیره ازدواج مکتب انسان سازی رو بخونه. میگه کاملا برهنه نشو. چرا؟ ملائک حضور دارن، حیا میکنن، میرن. کیا میان؟ شیاطین جنی. روایت داره میگه توی حمام کاملا برهنه نشید، تو خونه تنها هستی کاملا برهنه نشو، موقع مجامعه کاملا برهنه نشو. چیکار بکنیم؟ آقا لباس‌های خواب هست، ازدواج کردی می‌فهمی اینا رو، اینا رو باید استفاده بکنی. چرا؟ ملائک حضور دارن تا مجامعت تو نورانی بشه، این نطفه‌ش طوری بسته بشه که نورانیت باشه، با ذکر باشه، با بسم الله باشه، تا به سمت خدا گرایش داشته باشه. مجامعت شیطانی داره آموزش بده کاملا برهنه بشه. بعد چه اتفاقی میفته؟ نطفه در حالی بسته می‌شود که شیاطین حضور دارن، بعد بچه بزرگ میشه، میره شیطان پرست میشه. بنده خود اومده مشاوره میگه آج آقا ما به نتیجه رسیدیم که نباید نماز بخونیم. مرده ها، پدر خانواده، به این نتیجه رسیدیم که نباید نماز بخونیم. چطور شده؟ هیچی، بچه‌مون اومد نشست با من صحبت کرد، قانعمون کرد که نباید نماز بخونیم. گفتم شما اونقدر عقلت کار نمیکرد که بچه‌ت دستشو بگیری بیار پیش یه کارشناس دینی تا شبهاتتو جواب بده؟ بچه رفته شیطان پرست شده، گفته که آقا برای چی نماز میخونیم؟ خدا تمامیت خواست، میخواد همه در مقابلش تعظیم بکنن. نه، با در مقابل تمامیت خواهی خدا وایستاد، نماز نخون. نطفه در چه حالی بسته شده. بعد الان ما تو جامعه درگیر یه نسلی هستیم، میگیم حیا میگه خوردنی یا پوشیدنی، میگیم غیرت میگه کجا میدن، میگیم خدا میگه کی هست. اومدیم بررسی کردیم که چرا این نسل الان اینطوریه، یعنی از روزه امام حسین فراریه. بعضیا در ایام عاشورا و تاسوعا میرن گناه میکنن. چرا اینا اینطوری شدن؟ اومدیم بررسی کردیم، دیدیم اینا 20 سال پیش تو چه خانواده‌ای بزرگ شدن. ماهواره تو خونه بوده، پدر و مادر روش مجامعت شیطانی رو یاد گرفتن، با اون روش اومده مجامعت کرده، نطفه در حالی بسته شده که شیاطین جنی حضور دارن، گرایش به اعمال شیطانی داره. آقا زمانش حساب داره، مکانش حساب داره، حالتش حساب داره، کلامش حساب داره، پوششش حساب داره. اینا رو انجام ندی بچه‌ای به دنیا میاد برات که وبال گردن خودت و جامعت میشه. یهود داره تو این زمینه حسابی کار میکنه. گوشی لمسیه رو برای جوان گرفتی، خیالت هم راحته که فیسبوک و لاین و وایبر فیلتره، فیلتر است واقعا. ولی نمیدونیم که وزیر ارشاد این جامعه ما، وزیر ارشاد جمهوری اسلامی میگه ما میخوام فیلترینگ فیسبوک رو برداریم. آقا فیسبوک و ایالات متحده راه اندازی کرده، انقدر غیر اخلاقیات و فساد داخلش داره رواج میده برای براندازی جمهوری اسلامی. بعد یه تحقیق انجام داده بودن که کار رضاخان تو کشف حجاب بیشتر به حیای جمهوری اسلامی، به حیای جامعه ایران ضربه زده یا فیسبوک؟ کدومشو به نظرت؟ فیسبوک. بعد وزیر میاد میگه ما میخوام فیلترینگ رو برداریم. مردم ما انقدر عاقل هستن که نرن سراغ چیزهای بد. الان که فیلتره معلومه خیلی عاقلن، پیداست عکسا که دارن داخلش میذارن. بعد توی فیسبوک داره چیکار میکنه؟ دختر و پسر، خانم و آقا پارتی میرن، نمیدونم جشن تولد میرن، هر کاری انجام میدن، عکساش تو فیسبوکه. قدیم شما میخواستی بری یه مسافرتی، آلبوماتو میرفتی 7 تا سوراخ قایم میکردی که اگه یه دزد میومد آلبوماتو نبره. الان داریم عکسای شخصیمون رو میذاریم توی فیسبوک، توی لاین، توی وایبر. یه بنده خدا اومده بود مشاوره، مرده از درک ما دستاش داشت میلرزید اینطوری. چته آقا جان؟ حاجی به دادمون برس. چی شده؟ چطور شده؟ هیچی حاج آقا، ما تو تانگو یکی از این شبکه‌های اجتماعی عضو بودیم. زن دایی دختر دایی خانممون یه پیام فرستاد، یه پستی فرستاد به خانممون که آقا عکس خودتو برام بفرست. خانم ما هم در حالت‌های مختلف لباس باز تو خونه داشت، عکس ازش گرفتیم فرستادیم برای این دختر داییش تو تانگو. بعد یه نیم ساعتی که دوستان من شوهرش برام زنگ زد که آدم بی عقل، چرا عکسای زن تو برام فرستادی؟ گفتم برای تو نفرستادم، عکس زنم برای تو چیکار میکنه؟ گفت خودت عکسای زن تو در آن زنت اینطوری نشسته، این لباسم تنشه. گفت ما برای دختر دایش فرستادیم. گفت آقا توی تانگو یکی از این گزینه‌ها هست، باید علامت بزنی تو برای یه فرد داره نه برای همه. شما برای همه فرستادی، همه یه گروه. حاج آقا چیکار بکنیم؟ هیچ، گل بگی به سرت، چیکار بکن؟ سواد رسانه‌ای نداریم، رفتیم گوشی لمسی رو گرفتیم داریم ازش استفاده میکنیم، داره حیا و اطلاعات شخصیمو میره متاسفانه. یهود، حالا بحث رسانه رو انشالله فردا شب مفصلا خدمتتون عرض میکنیم، زمانمون رو به اتمام هست. روزه امام حسین با دشمن امام زمان رو به شما بشناسونه، و الا همون دشمن امام زمان از نسل همون سفیانی خواهد بود. مواظب باش. حالا انشالله فردا شب چون ما از نماز خدمتون هستیم، یعنی نماز اینجا در خدمتون خواهیم بود و منبر اول خدمتون خواهیم بود، بحث رسانه رو مفصلا فردا شب خواهیم ارائه داد. چند تا دعا میکنیم انشالله. آمین بفرمایید و انشالله از برکات این جلسه مستفیض بشه. قبل از دعا، چون شب عاشورا هست، عزاداری خواهید کرد. امشب شبی هست که سید الشهدا در کربلا تنها بوده، درست شد؟ یه شناخت، یه روایت درباره حضرت سید الشهدا بگیم، امشب از دست ندید بدون قصه چطور است. اون دنیا که میشه میریم بهشت انشالله، یه سری از اولیاء الهی، درباره امام حسین میخوام بگم، یه سری از اولیاء الهی زمانی که رفتن بهشت، مقامات بالای بهشت رو دارن، اولیاء ها نه ما، میرسن به درگاه الهی، از خداوند میگن که خدایا ما تو دنیا که نتونستیم تو رو ببینیم، توی بهشت هم رسیدیم به درجات بالای بهشت، اگه میشه خودتو ما نشون بده، نه مادی شما، اون بعد ملکوتی خودتو خدایا به ما نشون بده. کیا میگن؟ اولیا و مقربان درگاه الهی. پیام میاد که آقا شما ظرفیت ندارید ما رو ببینید، اصلا لن ترانی، قابل رؤیت نیست. اصرار میکنم. اصرار که زیاد میشه جلوه‌ای نشان داده میشه، چنان نورانی و چنان زیباست، از شدت نورانیت این مقربین و اولیاء الهی همشون میمیرن. خداوند زندهشون میکنه. بعد اینا زنده که میشن میام میگن که خدایا چقدر زیبا بودی، چه جلوه ملکوتی داشتی، واقعا نمیشه دید شما رو. پیام میاد که این جلوه‌ای از حسین بود. شما ظرفیت دیدن یه جلوه از حسین رو ندارید. میخوای خدا رو ببینیم؟ شیعه حسین، بهشتت نشه حوری و چهار تا مرغ و کفتر و سیب و گلابی بهت بدن. بهشت ما اهل بیت، از اهل بیت کمتر نخواهید. انشالله از شیعانشون باشیم، همین دنیا همون دنیا در محضرشون باشیم. نسألک و ندعوک بسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله، یا حمید به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. اللهم عجل ولیک الفرج. بار الله رهبرمون علما اسلام مراجع تقلید، هر کسی در هر لباسی به اسلام خدمت میکنه حفظ و تایید بفرما. دشمنان اسلام ریشه‌کن بفرما. هر کسی در این مملکت به اسلام و به این مملکت خیانت میکنه، اگه قابل هدایت از هدایت و الا دستش رو از خیانت قطع بفرما. مشکل خوکسالی از جامعه ما رفع بفرما. مشکل اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی از جامعه ما رفع بفرما. به مردامون غیرت و به زنانمون حیا رو برگردون. مشکل ازدواج جوانهامون رفع بفرما. مریض‌های منظور شفای عاجل عنایت بفرما. امواتمون سر سفره امیرالمومنین قرار بده. حاجات این دست جمع حاجات روا بفرما. به جای محمد باله.